نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما صدای ما رو میشنوید. در نخستین ثانیه های شروع شنبه در ایران، 20 تیر ماه، اول هفته در ایران، آزاده عصری هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با بخش های مختلف خبری، سیاسی، اجتماعی و ورزشی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رو بابک غفوری آذر در استودیوست.
سلام و شب بخیر همراهان رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داد و گفت برخی از مسائل مهم باقی مانده حل و فصل شدند. او عصر روز جمعه در گفتگویی با خبرنگاران در وین با سازنده خواندن فضای مذاکرات روز جمعه گفت اکنون می توانیم بگوییم که امروز پیشرفت‌هایی داشتیم. همزمان با اظهارات جان کری، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد آمریکا و کشورهای عضو گروه 5 به اضافه 1 هیچگاه به این اندازه به توافق با ایران نزدیک نبودند. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم مذاکراتش با جان کری و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را سازنده خوانده، اما گفته بود مهمترین موضوعات هنوز حل نشده باقی ماندند و همچنین ابراز امیدواری کرده بود که تا روز دوشنبه مذاکرات به نتیجه برسد. آمریکا از تمدید توافقنامه موقت میان ایران و قدرت‌های جهانی تا روز دوشنبه خبر داد. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامش اعلام نشده گزارش داده که توافقنامه موقت هسته‌ای با ایران به منظور فراهم کردن زمان بیشتر برای مذاکرات تمدید شده است. به گفته این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، تعلیق تحریم‌ها علیه ایران بر اساس توافق موقت به مدت 3 روز، یعنی تا روز دوشنبه 22 تیر ماه تمدید شده است. پیشتر اتحادیه اروپا هم تعلیق تحریم‌های ایران را تا روز دوشنبه تمدید کرده بود. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با انتقاد از آمریکا تغییر مواضع این کشور را عامل به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای دانستند. احمد خاتمی سخنران مراسم نماز جمعه روز قدس در تهران گفت آمریکایی‌ها و همپیمانانش حتی از حرف‌هایی که تا چند روز قبل خودشان گفته بودند عقب نشینی کرده و دبه درآوردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم با اشاره به صحبت‌های پیشین رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه به مذاکرات خوشبین نیست گفت درستی این صحبت‌ها امروز در حال نمایان شدن است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم گفت هرگاه مذاکرات در حال نزدیک شدن به یک توافق است آمریکا سنگ‌های بزرگتری می‌اندازد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تمام تحریم‌ها علیه ایران باید بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای لغو شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه رئیس جمهوری روسیه در جریان نشست سازمان همکاری شانگهای گفت فکر می‌کند توافق با ایران به زودی حاصل شود و همچنین خواستار رفع تمام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در زودترین زمان ممکن شد. آقای پوتین همچنین با انتقاد از استفاده از مکانیزم تحریم‌های بین‌المللی گفت این موضوع کارکرد معکوسی در اقتصاد جهانی دارد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی می‌گوید کشورش با هر گونه اقدام به گفته او منفی ایران مقابله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه عادل الجبیر در نشست خبری مشترک با همتای اردنیش در عمان گفت مصمم هستیم تا جلوی هر گونه اقدام منفی ایران در منطقه یا در هر کدام از کشورهای عربی را بگیریم. او گفت عربستان سعودی در حال مقابله با اقدامات به گفته او بی‌ثبات کننده ایران در منطقه است. آقای الجبیر مداخله نظامی کشورش در یمن را به عنوان مثالی برای این سیاست کشورش دانست. عربستان ایران را متهم به دخالت در حوادث یمن و حمایت از شبه نظامیان حوثی می‌کند. ایران این اتهام را همواره رد کرده است. و عمر شریف بازیگر شناخته شده مصری تبار دنیای سینما امروز به دیروز به روز جمعه به علت سکته قلبی در سن 83 سالگی در قاهره درگذشت. عمر شریف با ایفای نقش در فیلم‌های تقدیر شده لورنس عربستان و دکتر ژیواگو به شهرت جهانی رسیده بود. او برای بازی در فیلم لورنس عربستان نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شده بود.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. همکاران من در سایت اخبار رو هر چند دقیقه یک بار به روز می‌کنن، radiofarda.com، و شما میتونید پوشش زنده مذاکرات ویان رو هم از سایت ما دنبال کنید. در ادامه، با وجود مخالفت میراث فرهنگی، شهرداری و شورای شهر، ساخت و ساز در اشرت‌آباد تهران توسط سپاه ادامه دارد.
هیچ گونه نهاد عمومی رو سپاه حاضر نیست که مدخلیت بده در کارهایی که حتی وسط شهر انجام میده، چه برسه به کارهایی که در حوزه‌های نظامی، در حوزه‌های اقتصادی داره انجام میگیره.
معاون رئیس جمهور گفته گردشگری در ایران بخش نادیده گرفته شده در اقتصاد کشور است.
ما در هیچ یک از سایت‌های اصلی گردشگری دنیا، نه در هواپیمایی‌ها، نه مؤسسات گردشگری، نه در نمایشگاه‌ها حضوری نداریم که حضور تبلیغی باشه.
همراه ما بمونید، در ادامه برنامه جامعه رو هم خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه همچنین با هدف رسیدن به توافق جامع بر سر برنامه اتمی ایران گفتگوها رو در وین ادامه دادند. شما علاوه بر این که میتونید این رخدادها رو در سایت ما دنبال کنید که به صورت پوشش زنده منتشر میشه، radiofarda.com، در صفحه فیسبوک ما هم میتونید این اخبار رو دنبال کنید. کاخ سفید هم ساعتی پیش اعلام کرد که آمریکا و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 هیچ وقت به این اندازه به توافق با ایران نزدیک نبودند. با هانا کاویانی گفتگو کردم، خبرنگار ما در وین که برای پوشش این اخبار حضور داره، و از او در مورد تمدید تعلیق تحریم‌ها علیه ایران پرسیدم.
بله، این تمدید مذاکرات، البته هر دفعه گفتن که این تمدید مذاکرات نیست بلکه یک اقدام فنی است، از این جهت که توافق اولیه ژنو که به آذر ماه سال 92 برمیگرده و کم کم زمان زیادی از اون توافق داره میگذره، امشب ساعت 12 شب به وقت وین حدود 4 ساعت دیگه منقضی میشد، و در صورتی که این توافق به پایان برسد، زمانی که تعهدات باید انجام بشه، اون وقت ایران مثلا میتونه 20% غنی‌سازی رو شروع بکنه، یا مثلا طرف مقابل میتونه تحریم‌هایی رو که تعلیق کرده بوده برگردونه. از این جهت طرفین هر موقع به این نتیجه میرسن که باید مذاکرات رو ادامه بدن و همچنان برای دستیابی به یک توافق جامع تلاش بکنن، این کار رو انجام میدن و این اعلامو میکنن. این سومین بار بود که این تمدید انجام شده، تمدید سند اقدام مشترک، و حال تا روز دوشنبه ایران و 5 علاوه 1 خودشون فرصت دادن برای دستیابی به یک توافق جامع.
با وجود اینکه این مذاکرات به هر حال همچنان ادامه داره و تمدید شده توافقنامه هسته‌ای با ایران، اما بعضی از وزرای خارجه که در وین حضور داشتند میرن، بعضی ها به مدت خیلی کوتاه، شاید یک روزه، ترک میکنن جلسات رو، مثل وزیر انرژی آمریکا که به لیسبون سفری کرده و برگشته. چطور با رفتن بعضی از وزرا این مذاکرات ادامه داره؟
بله، وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه مثلا فردا باز خواهند گشت، وزیر خارجه ایران، آمریکا، آلمان در شهر وین باقی موندن، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اینجا هست، و صحبت‌های میشه مبنی بر اینکه با توجه به اینکه نشست بریکس و نشست سازمان همکاری شانگهای داره تموم میشه فردا، احتمالاً سرگئی لاوروف هم باید راهی شهر وین بشه، حال که مذاکرات ادامه پیدا کرده، صحبت‌هایی درباره احتمال آمدن وزیر خارجه چین هست. اینها همه نشان دهنده این است که به هر حال کار داره دنبال میشه. حالا وزرای خارجه هم اگر اینجا نباشند، معاونانشون، کارشناسان کشورهای مختلف کارو دنبال میکنند. اونطور که جان کری دقایقی پیش وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده، آغاز روز ساعت اولیه امروز جمعه کار آغاز شده بوده بار دیگه در شهر وین، ادامه پیدا کرده. آقای کری گفته دیدارهای سازنده‌ای داشتن طرفین، گفته که میشه گفت که پیشرفت‌هایی هم در برخی موارد حاصل شده، اما هنوز بر روی برخی مسائل باید کار بیشتری انجام بشه. در نتیجه چه وزرا باشند اینجا و چه درخشون برند و برگردن، همچنان کار در شهر وین بسیار فشرده ادامه داره.
چرا به نظر میرسه ناگهان روند مذاکرات کند شد هانا؟
حدود 48 ساعت پیش صحبت‌های مطرح شد مبنی بر این که مثلا یک موضوعی که ایران میگه موضوعی است که مرتبط با مسئله هسته‌ای نیست، موضوع تحریم فروش تسلیحات متعارف به ایران پررنگ شد و این موضوع اول توسط مقام ایرانی مطرح شد، بعد مقام‌های روس دربارش اظهار نظر کردن و این موضوع یکی از موضوعاتی قلمداد شد که طرفین بر سر اون اختلاف نظر دارند و حتی نه تنها بین ایران و گروه 5+1 بلکه در میان خود کشورهای 5+1 هم گویی خیلی اتحاد درباره این موضوع وجود نداشته. مورد دیگر موضوع فنی مسئله هسته ایران هست. ما میبینیم که همچنان آقای منیز و صالحی دیدارهایی رو داشتند و نشون میده که هنوز موضوعاتی در زمینه فنی مسئله هسته ای هست که باید برطرف بشه. آقای کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم صبح امروز در تهران صحبت‌هایی رو در این زمینه مطرح کرده بود و گفته بود که یک موضوع سیاسی و یک موضوع فنی در جایی تلاقی می‌کنن و روی همدیگه تاثیرگذار هستن و روند رو تغییر میدن. اینکه کمی مشکلات بود، مقام ایرانی که شب گذشته گفته بود که طرف مقابل کمی از مواضع خودش یا عقب رفته یا از تفاهماتی که کرده بودن در لوزان عقب رفته. به هر حال فکر میکنم مجید تخت‌لوانچی معاون وزیر امور خارجه ایران این موضوع رو بهتر از همه توضیح داده بود. امروز در تهران آقای تخت‌لوانچی سپری کرد روز و گفت به هر حال طرفین اون چی که براشون اتفاق افتاده این هست که یک تفاهمی کردن و این تقریبا یک تفاهم کلامی بوده، منظورش اشاره به تفاهم لوزان هست و به هر حال طبیعی است که در برخی موارد طرفه نظرشون رو تغییر بدن، اما اون چی که ایران و گروه 5+1 در حال انجام اون هستن این است که خیلی فشرده و خیلی با عزم و اراده همچنان به مذاکره دارن نگاه میدن برای دستیابی به توافق جامعه.
هانا کاویانی بود در وین. هانا برای پوشش خبرهای مربوط به مذاکرات در وین به سر میبره و همچنان هم با ما خواهد بود در بخشهای آینده، در مجله‌های آینده و در روزهای آینده. اما این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح شده، این که اگر توافق بالاخره انجام بشه به نظر شما چه شرایطی برای وضعیت اقتصادی مردم پیش خواهد اومد؟ نظرات زیادی نوشته شده، از جمله یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما نوشته مذاکراتی که هر نیم ساعت یک بار تمدید میشه معلوم نیستش که انتهاش چه خواهد بود. علی نوشته تأثیر زیادی داره انجام این توافق به دلیل اینکه حتی اگر دولت هم کار زیادی انجام نده وقتی بازار ارز ثبات داشته باشه مردم اعتماد پیدا میکنن و سرمایه‌های به جایی گذاشته میشه. یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته رفع تحریم‌ها اثر چندانی بر زندگی مردم نداره و این آثار رو شما بعد در زندگی مردم کشورهای منطقه مثل سوریه خواهید دید. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
با سلام، من امیدوارم که توافقی حاصل بشه، چون این مردم امیدوارن شاید تأثیری در زندگی و شرایط معیشتی آنها داشته باشه. البته شاید
لغو تحریم ها علیه ایران باعث میگردد تسهیلات حمل و نقل زمینی و هوایی آسان‌تر و بهبودی فراوانی در این زمینه به وجود آید. لغو تحریم ها تسهیلات بانکی و اقتصادی هم برای داخل ایران و هم برای خارج از ایران آسان می گردد و باعث می گردد ایران در سیستم بانکی بین المللی وارد گردد و ارزش و اعتبار دوباره خود را به دست آورد و سرعت رونق اقتصادی در تمام زمینه ها فراهم می گردد. و پول ملی ایرانیان در سرتاسر دنیا ارزش واقعی خود را به دست می آورد. فرهنگ و تمدن غنی و ارزشمند ایرانی دوباره جان تازه‌ای به خود می گیرد و رونق علم و دانش و فناوری برای ایرانیان در سرتاسر دنیا منورتر می گردد.
آقای خامنه ای، شما که نظرتون با نظر آقای احمدی نژاد نزدیک بود، چرا حالا پافشاری رو برداشتن تحریما دارید؟ مگه ایشون نگفت که این تحریما یه کاغذ پاره بیشتر نیست؟ فعلا یه دیوونه یه سنگ انداخته تو چاه که 100 تا عاقلم در بیرون آوردن اون موندن و واقعا چقدر روش زیاده که دوباره میخواد خودشو برای ریاست جمهوری کاندید کنه. بابا بذار خرابکاری های 8 سالت درست شه، واقعا که خیلی رو داری.
اگر توافق ایرانیا با امریکا قبل از جمعه صورت نگیره، در کنگره امریکا 2 ماه فرصت برای بررسی این توافق داره، به خاطر تعطیلات کنگره در فصل تابستان هست و نه به خاطر جریمه جدی هست. و ضمن این که به طور کلی امریکایی‌ها ترجیح میدادن که به دار و دار دسته های احمدی نژاد و پاسدارا به توافقات کلی برسن که محکمتر باشه. و ما میدونیم که توافقی که با های روحانی و به اصطلاح اصلاح طلبا اگر صورت بگیره به هر حال سست هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2048-799-599-800. این شماره پیامکی رادیو فرداست. در ادامه گزارش ها از ساخت و ساز غیر مجاز از سوی سپاه پاسداران در منطقه عشرت آباد تهران، معاون شهردار تهران روز جمعه یک بار دیگه تاکید کرده که شهرداری در این رابطه چند بار به سپاه تذکر داده که این اقدام غیر مجازه. با وجود مخالفت اعضای شورای شهر تهران، سازمان میراث فرهنگی و حتی رئیس دیوان عدالت اداری، پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر سپاه پاسداران در نزدیکی عمارت تاریخی کلاهفرنگی عشرت آباد تهران همچنان ادامه داره. جزئیات از رضا جمالی.
پژمان پشمچی‌زاده معاون شهرداری تهران در واکنش به اظهارات معاون سپاه پاسداران ایران مبنی بر آنکه آن نهاد نظامی اجازه ساخت و ساز در منطقه تاریخی عشرت آباد تهران را داشته، ضمن رد این ادعای معاونت سپاه به خبرگزاری ایسنا گفت در این رابطه چندین بار به این نهاد نظامی تذکر داده شده و ساخت و ساز سپاه پاسداران در منطقه تاریخی عشرت آباد غیر مجاز است. بر اساس گزارش ها با وجود مخالفت اعضای شورای شهر تهران، شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی و حتی رئیس دیوان عدالت اداری، پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر سپاه پاسداران در مجاورت عمارت تاریخی کلاهفرنگی عشرت آباد از شهریور ماه سال 93 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اسکلت فلزی این سازه تا 14 طبقه بالا رفته است. محمد رضا یزدی معاون حقوقی سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه 15 تیر گفته بود که شهرداری تهران در شهریور سال 92 در نامه ای اجازه ساخت و ساز در آن منطقه را به سپاه اعلام کرده است. اما معاون شهرداری تهران این ادعا را رد کرده و میگوید در زمان تصدیش در شهرداری منطقه 7 تهران به سپاه پاسداران اعلام کرده که در محدوده مورد نظر به دلیل کاربری فضای سبز و گردشگری صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز میسر نیست. در همین حال معاونت سپاه پاسداران شهرداری را به کوتاهی در پاسخ به آن نهاد نظامی متهم کرده و میگوید که آن سازمان میبایستی ظرف 1 ماه پس از درخواست سپاه محل و یا محدوده دیگری را برای ساخت و ساز معرفی میکرده است. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران نیز در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی به گفته های معاونت سپاه اشاره کرده است.
گفتن ما تقاضای مثلا تغییر کاربری یا ایجاد احداث فضاهای جدید رو میکنیم، منتهی یه زمانی داره. اگر ظرف اون مدت زمانی مدیریت شهری اظهار نظر نکنه به معنای موافقت تلقی میشه.
پیشتر وجیهه قاسمی مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی استان تهران خبر داده بود که این پروژه به حکم بازپرس شعبه 3 دادسرای نظامی باید تا روز یکشنبه 14 تیر متوقف شود، اما معاون حقوقی سپاه در پاسخ گفته است که دادسرا حکم به توقف ساخت و ساز نداده و تنها یک قرار صادر کرده است. محمد رهبر، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی ایران، ساکن نروژ، درباره جزئیات بیشتر این پرونده به رادیو فردا میگوید:
سپاه توی بیانیه‌اش اولا متعرض این شده که شما چرا گفتی سپاه تخلف کرده، و اینکه اسم سپاه رو به عنوان کسی که تخلف کرده و ساختمانی رو بدون مجوز درست کرده اسم سپاه رو آوردید کار اشتباهی کرد. اونجایی که گفته که به هر حال به سازمان میراث فرهنگی و شهرداری ارتباطی نداره کار ما، و ما مجوزهامون رو از ستاد فرماندهی کل قوا و ستاد نیروهای مسلح میگیریم، اگر شما موردی دارید به اونها مراجعه بکنید، مجوز از اونجا صادر شده. یعنی در واقع هیچ گونه نهاد عمومی رو سپاه حاضر نیست که مدخلیت بده در کارهایی که حتی وسط شهر انجام میده، چه برسه به کارهایی که در حوزه‌های نظامی، در حوزه‌های اقتصادی و جاهایی که ما اطلاع نداریم داره انجام میگیره.
عمارت کلاهفرنگی اشرت‌آباد در سال 1346 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این عمارت در زمان قاجار و به دستور ناصرالدین شاه به عنوان کاخ ییلاقی ساخته شد و سپس در زمان رضاشاه به پادگان تبدیل شد و در نهایت این منطقه تاریخی پس از انقلاب سال 57 در ایران توسط سپاه پاسداران مصادره و به پادگان ولیعصر تغییر نام داد.
ادامه گزارش از ساخت و ساز غیر مجاز از سوی سپاه در منطقه شتاباد تهران و اینکه معاون شهردار تهران یک بار دیگه تاکید کرده که شهرداری در این زمینه چند بار به سپاه تذکر داده که کار غیر مجازی انجام میده. رضا جمالی گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنیم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
این برنامه رو خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید در روزهای آینده. اما از رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بشنوید که از گردشگری به عنوان گنج پنهان اقتصاد ایران یاد کرده. او قبل از این هم سهم ایران رو از درآمد گردشگری خارجی 0.5% اعلام کرده بود که برای کشوری با ظرفیت‌های بالقوه ایران بسیار کم ارزیابی شده بود. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و گردشگری در تهران، درباره مشکلات ایران برای جذب گردشگر پرسیده.
مثل همه زمینهای اقتصادی، در بخش گردشگری هم بخش مهمی از عقب‌ماندگی ما به دلیل اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتیه. یعنی وقتی درآمد آسانی یه مملکت داره، طبعاً در زمینهای دیگه کمتر کار میکنه، و به خصوص در گردشگری که احتیاج به تدارک مقدمات مفصلی داره دچار سستی بشه. و ما در این 2-3 دهه اخیر تقریبا به این بخش بهایی ندادیم. ایران دارای مزیت‌های فراوانیه، جز 10 کشور اول جهان هم از نظر تغییرات اقلیمی ایران هست که اختلاف درجه حرارتگاه در کشور ما به 40 درجه میرسه، و همچنین جز 7 کشور بزرگ جهان هستیم از نظر میراث فرهنگی. موضوع اصلی ما این بی‌توجهی به منابع توریستی خودمون هست. ببینید، ما در هیچ یک از سایت‌های اصلی گردشگری دنیا، نه در هواپیمایی‌ها، نه مؤسسات گردشگری، نه در نمایشگاه‌ها حضوری نداریم که حضور تبلیغی باشه. ما در بسیاری از نمایشگاه های جهانگردی شرکت میکنیم، گروه های درست میکنیم، ولی حضور فعال در رسانه ها به شکل تبلیغی نداریم. تبلیغات جهانگردی ما تقریبا در هیچ پخش نمیشه، در هیچ روزنامه و رسانه بین‌المللی وجود نداره. شما می‌بینید کشورهای کوچکی مثل بوسنی‌هرزگوین تبلیغاتشون در رسانه‌های بزرگ بین‌المللی منعکس میشه و نتیجه‌ش هم می‌بینم. اولین گام این است که خودمون متقاعد بشیم که از اینجا می‌تونیم میلیاردها دلار ثروت بیاریم و فرصت‌های شغلی خیلی بزرگی در مملکت ایجاد بکنیم. بنابراین شروع کنیم. وقتی شروع کردیم خب بخش خصوصی هم با ما میاد. طبعا اون امکاناتی هم که گروه بزرگ گردشگران انتظار دارن و نیاز دارن کم کم فراهم میشه.
محورهای مهم گردشگری در ایران رو اگه بخوایم طبقه بندی کنیم به چه مواردی میتونین اشاره بکنین؟
ایران جاذبه های طبیعی و باستانی و اقلیمی خودشو داره و ما در گردشگری مذهبی ظرفیت هایی داریم که الان داره استفاده میشه. یعنی اگر شما آمار جهانگردی ما رو نگاه کنید، بخش بزرگی از جهانگردان که وارد ایران میشن به دلایل مذهبی وارد میشن. گردشگری هایی که ما در مناطق کویری اتفاق میفته در فصولش، البته الان فصل گرماست اینا مقدار زیادی کم شدن، ولی در فصول دیگر گردشگری به شنزارهای مرکزی ایران جذابیت خودشو داره. از اروپا هم میان و ما تورهای منظمی داریم به حاشیه‌های کویر. من فکر می‌کنم که ما در حقیقت در مجموع اگه درست عمل بکنیم ظرفیت‌های داریم در جهت برنامه‌ای که دولت برای دور شدن از درآمد نفتی می‌بینه و مشکلاتی که از نظر تامین اشتغال برای جوان‌ها و ایجاد ثروت افزوده از شفزوده از بخش گردشگری میتونیم داشته باشیم. من فکر میکنم که میتونیم به آتیه این صنعت امیدوار باشیم.
گفتگوی مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل گردشگری رو در تهران شنیدید. همکارم شاهین بشیری از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
بازداشت بیش از 1000 نفر در ایران به اتهام روزه‌خواری.
بازداشت افراد اگر در ملاء عام اقدام به صرف غذا یا آب نزد حقوق اولیه اونها است.
وزارت اطلاعات خواستار اشد مجازات برای نرگس محمدی شد.
وزارت اطلاعات اصرار دارد در محکوم کردن نرگس.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو بعد از این همه خبرها و گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که شنیدید سعی بزنیم به دنیای ورزش با همکار ورزشی رادیو فردا کارشناس ورزشی ما حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران یکی از مدعیان قهرمانی در مسابقات جوانان آسیا مقامی بالاتر از سوم کسب نکرد. در این مسابقات که در میانمار جریان داشت، تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با 58 امتیاز سوم شد. تیم‌های قزاقستان و هند به ترتیب با 65 و 59 امتیاز اول و دوم شدند. مسابقات کشتی آزاد جوانان آسیا از امروز آغاز می‌شود و ایران یکی از مدعیان قهرمانی است. در رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی در پرتغال، تیم ملی ایران با نتیجه 6-5 اسپانیا نایب قهرمان جهان را در نخستین گام شکست داد. ایران فردا یک شنبه با تیم فوتبال ساحلی برزیل بازی دارد و سه شنبه مقابل مکزیک. در دهمین روز بازی‌های دانشجویان جهان، کاروان ایران با مدال طلای سعید رجبی و مدال برنز جواد امیری هر دو در تکواندو موفق شد تا رده نهم جدول مدال‌ها خود را بالا بکشد. در سطح جدول کره جنوبی میزبان المپیاد دانشجویی قرار دارد با مجموع 73 مدال. چین و روسیه دوم و سومند و ایران با مجموع 11 مدال نهم. مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن فینالیست‌های خود را شناخت. جوکوویچ، فدرر. به گزارش شبکه ESPN، نوواک جوکوویچ سرب در سه ست ریشارد گاسکه فرانسوی را شکست داد و به فینال یکی از معتبرترین مسابقات تنیس جهان راه یافت. به این ترتیب جوکوویچ بازیکن شماره یک جهان برای چهارمین بار ظرف 5 سال اخیر به فینال مسابقات ویمبلدون رسیده تا روز یکشنبه در برابر روجر فدرر سوئیسی بازیکن شماره 2 جهان قرار گیرد. فدرر در نیمه نهایی اندی ماری بریتانیایی را 3-0 شکست داده. در جهان فوتبال مسابقات گلد کاپ در آمریکا با شرکت 12 کشور منطقه آمریکای مرکزی شمالی و دریای کارائیب همچنان ادامه دارد و روز جمعه در دو مسابقه 10 گل از دروازه ها گذشت. در این دو بازی که در شیکاگو برگزار شد، به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون، تیم ملی فوتبال ترینیداد توباگو 3-1 گواتمالا را شکست داد و مکزیک یکی از مدعیان قهرمانی تیم ملی فوتبال کوبا را 6-0 کرد.
Amigos de UDN, 6-0 aquí en Chicago, 6 México, 0 Cuba, gracias.
مسابقات فوتبال گولد کاپ در 14 شهر آمریکا برگزار می شود و امروز در فاکسبرو واقع در ایالت ماساچوست دو بازی در برنامه است. هندوراس مقابل پاناما و سپس تیم ملی فوتبال آمریکا در برابر هایتی. و تور دو فرانس، معتبرترین تور دوچرخه سواری در جهان ورزش، روز جمعه مرحله هفتم خود را به مسافت 190.5 کیلومتر پشت سر گذاشت و در پایان کریستوفر فروم دوچرخه سوار بریتانیایی پیشتاز هفت مرحله شناخته شد. پشت سر او پیتر ساگان از روسیه و ون گاردرن از آمریکا قرار دارند به ترتیب با 11 و 13 ثانیه اختلاف.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شما همراهان و شب زنده داران، شمایی که از ایران در بامداد شنبه 20 تیر ماه همچنان با رادیو فردا هستید. احتمالاً در نیم ساعت گذشته بودید با ما و امیدواریم بتونید تا 15 دقیقه آینده هم همراه رادیو فردا باشید. در ادامه مجله جامعه رو خواهید شنید اگر بمونید و همراه بشید با بابک غفوری آذر که با دستی پر از خبر به استودیو اومده.
سلام و شب بخیر دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داد و گفت برخی از مسائل مهم باقی مانده حل و فصل شدند. او عصر روز جمعه در گفتگویی با خبرنگاران در وین با سازنده خواندن فضای مذاکرات روز جمعه گفت اکنون می توانیم بگوییم که امروز پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. همزمان با اظهارات جان کری، کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد آمریکا و کشورهای عضو گروه 5 به اضافه 1 هیچگاه به این اندازه به توافق با ایران نزدیک نبودند. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم مذاکراتش با جان کری و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را سازنده خوانده، اما گفته بود مهمترین موضوعات هنوز حل نشده باقی ماندند. او همچنین ابراز امیدواری کرده بود که مذاکرات تا روز دوشنبه به نتیجه برسد. گروه اسلامگرای الشباب مسئولیت حمله همزمان به دو هتل در موگادیشو پایتخت سومالی را بر عهده گرفته است. این حملات بعد از ظهر روز جمعه روی داد و در آنها به گفته مسئولان امنیتی دست کم 5 نفر کشته شدند. مقامات امنیتی سومالی گفتند 4 نفر از مهاجمان هم در میان کشته ها هستند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که صدای تیراندازی و درگیری تا ساعتها در اطراف محل حملات شنیده می شده است. هتل هایی که با آنها حمله شده محل اقامت برخی کارمندان عالی رتبه دولتی و نمایندگان مجلس و همچنین تجار بوده است. آژانس بین المللی انرژی می گوید رشد تقاضای جهانی نفت در سال آینده میلادی کمتر از سال جاری خواهد بود و بر همین اساس پیش بینی می شود که روند کاهش قیمت نفت در سال آینده هم ادامه پیدا کند. در تازه ترین گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی که روز جمعه منتشر شده، رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2016 میلادی 1,200,000 بشکه در روز پیش بینی شده که نسبت به رقم پیش بینی شده امسال 200,000 بشکه کاهش نشان می دهد. به نوشته این گزارش رشد تقاضای جهانی نفت در 3 ماهه اول سال جاری میلادی بسیار بالا و به میزان 1,800,000 بشکه در روز بود، اما آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که این رقم در ماهای آینده کاهش یابد. قیمت جهانی نفت در ژوئن سال گذشته میلادی حدود 114 دلار بود، اما اکنون به زیر 60 دلار در هر بشکه سقوط کرده است. فردی که روز جمعه با تیراندازی به سوی آبران 2 نفر را در اطراف شهر آنسباخ در آلمان کشته بود، ساعتی بعد دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری ها این فرد که هویتش اعلام نشده پیش از ظهر جمعه با تیراندازی از داخل خودرویش یک زن سال خورده را در شهر کوچکی در نزدیکی آنسباخ در جنوب آلمان کشت و گریخت. وی سپس در شهر دیگری در آن نزدیکی یک دوچرخه سوار را به قتل رساند و یک عابر و راننده یک خودرو را زخمی کرد. این شخص ساعتی بعد توسط کارگران یک پمپ بنزین دستگیر و به پلیس تحویل داده شد. شماری از فرودگاه‌های اندونزی به دلیل فوران آتشفشان تعطیل و بسیاری از پروازها به جزیره توریستی بالی لغو شده است. آتشفشان راونگ در جزیره جاوه واقع در 150 کیلومتری فرودگاه بین‌المللی بالی که از چند هفته قبل در حال غرش بود روز جمعه فوران کرد و دود و مواد آتشفشانی را تا ارتفاع 3800 متر به هوا فرستاد. دولت اندونزی 5 فرودگاه را بسته است و به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرده از مسیرهای نزدیک آتشفشان عبور نکنند. آزاده.
خیلی متشکرم. از تو بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اگر سری به سایت ما بزنید radiofarda.com میتونید اخبار رو اونجا با جزئیات بیشتر دنبال کنید. در ادامه اما مجله جامعه رادیو فردا رو میشنوید که بنیامین سعد تهیه کننده این برنامه است. تا حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشید و خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید. هر جای که هستید امیدواریم که شنبه آرامی داشته باشید.
جامعه میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد ملی و آسیب دیدگی جامعه مدنی و گریز سرمایه‌های اجتماعی مهمترین پیامدهای مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی بود. مناقشه‌ای که حتی به خانه‌های تک تک ایرانیان سرک کشید و مستقیم و غیر مستقیم زندگی شهروندان را در ایران تحت تاثیر قرار داد. شاید زندگی شما یا نزدیکان شما هم به نوعی تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته باشد. سلام، بنیامین صدر هستم با مجله جامعه دیگر و این هفته همراه شما تأثیر مناقشه هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی رو در زندگی میلیون‌ها ایرانی بررسی می‌کنم. دردسر جدید برای مردم ایران پس از تجربه 8 سال جنگ ویرانگر با عراق در دوران حکومت صدام حسین از 10-12 سال پیش آغاز شد. آن هم در زمانی که التهاب جامعه ایرانی پس از تجربه جنگ و باز شدن تدریجی فضای اجتماعی سیاسی کشور که در میانه‌های دهه 70 رخ داد کمی آرام گرفته بود. اوایل دهه 80 خورشیدی و در سال‌های پایانی عمر دولت محمد خاتمی که در اتمسفر سیاسی ایران به دولت اصلاحات معروف و مشهور بود، صدایی از سوی کشورهای قدرتمند غربی به گوش رسید. صدایی که از تلاش پنهانی حکومت ایران برای توسعه برنامه هسته‌ای که به گفته غربی مشکوک به کاربرد نظامی هم بود حکایت داشت. موضوعی که پس از مدتی سکوت از سوی حکومت ایران رد شد و عنوان شد که تنها دستیابی به فناوری و انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای مدن نظر بوده است. نقطه آغاز یک تلاطم کشدار درست همینجا بود. تلاطم هسته‌ای که یک دهه هم ادامه داشته و در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد در دولت پیشین به طوفان سهمگین تحریم‌ها تبدیل شد و حتی به خانه‌های ایرانیان سرک کشید. موضوعی که با درمان و دارو و تحصیل ایرانیان و زندگی شهروندان پیوند خورد. اما تحریم‌های هسته‌ای و این مناقشه کشدار چه بر سر جامعه ایرانی آورد؟ یک صنعتگر از تهران گلایه‌های خود را در این باره با ما در میون گذاشته. آقای سعادت معتقده که تحریم‌ها و این 10 سالی که سپری شد ضربه‌های بدی رو به مردم وارد کرده.
هر ایرانی با گوشت و پوست خودش واقعا داره لمس میکنه بیکاری، وضعیت خیلی ناجوری که الان تو مملکتمون هستش و به طور قطع این ناشی از همون کاغذپاره هایی که به لطف آقای احمدی نژاد و امثال هم این تحریم ها رو روز به روز برامون بیشتر کردن.
محمد هم نظر مشابهی داره. او هم معتقده که جامعه ایرانی در مواجهه با تحریم ها آسیب جدی دید.
در طی چند سال گذشته این تحریم ها واقعا مردم را از پای درآورد. در زندگی مردم، در معیشت مردم خیلی تاثیر زیادی داشت.
اما وضع جامعه ایرانی بدون تحریم ها یا با کم شدن اونها چگونه خواهد بود؟ آیا فضا سازی و رویا پردازی درباره آینده بدون تحریم ایران واقعیت پیدا میکنه یا بدبینی از سر ناامیدی به واقعیت نزدیکتره؟ آیا صرفا امیدواری مشکل جامعه ایرانی رو حل میکنه؟ حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا در پیوند با این موضوع برای ما نکاتی رو مطرح میکنه.
خب برای توی جامعه که ناامیدی بیشتر هست، افقهاش تنگتر و بسته تره، نیاز به امیدم قوی تره. برای جامعه ما که خب سالهاست توش افقی از بهبود دیده نمیشه، کمترین امید به تغییر و بهبود هم امید زیادی تولید میکنه و بنابراین حجم امیدی که تولید میشه زیادتره. ولی اینکه خب در جامعه ما دنبال میشه برای اینکه انگار این موضوع پیوند خورده با بهبود اوضاع و ایجاد امید، گویی که توافق هسته‌ای یک کیمیای معجزه آساست که همه مشکلات ما رو حل میکنه، یک انتظارات بیش از اندازه‌ای براش تولید شده. به نظر من حکومت در مج عموم موفق بوده در اینکه مسئله هسته‌ای رو از یک مسئله‌ای که حکومت به دنبالش بوده در اون پس و پشت و پنهان از مردم بدون در نظر گرفتن خاص و نیاز مردم عملا تبدیل کنه به یک مسئله ملی یا غرور ملی.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
زمانی محمود احمدی نژاد در دولت پیشین تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی رو کاغذ پاره خوند و گفته بود که این تحریم‌ها چندان نقشی در وضعیت کشور نخواهد داشت. با این حال کارشناسان و ناظران نظر دیگری داشتند. به گفته اونها مشکل اصلی و اساسی ایران در یک دهه اخیر مناقشه هسته‌ای و تحریم‌ها بود، مشکلی که حتی مسئولان سیاسی ایران رو به پای میز گفتگو کشاند، مناقشه‌ای که حتی برخی اون رو در رکود جامعه مدنی مؤثر می‌دانند. شنوید صدای علیرضا رو که نظرش رو به ما میگه.
الان ملت ما بیشتر گرفتار مسائل اقتصادی هست، به مسائل سیاسی زیاد کار نره. یک ماهواره داشته باشن بشینن برنامه هاشون رو ببینن بتونن تا حدی شاد باشن.
اما یا در چنین شرایطی جامعه مدنی هنوز نفس میکشد و اگر زنده است فعالان آن چه باید بکنند؟ رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر ساکن فرانسه میگوید که جامعه مدنی در ایران همچنان زنده است.
جامعه مدنی در ایران وجود داره و قوی هم هست و میتونه به مطالبات خودش ادامه بده. بنابراین بایستی مسائل به صورت منطقی و با پیگیری مستمر و بدون ناامیدی جامعه مدنی ادامه پیدا بکنه. حالا دولت رو هم باید این مطالبات رو ازش خواست و جریان مقابل رو هم یا قانع کرد یا عقب زد و به نظر من هیچ راه دیگری به جز این راه، راه ملی و دموکراتیک برای آینده ایران نخواهد.
تکه بر امیدواری و پرهیز از بی‌تفاوتی اجتماعی موضوعی است که حمید هم از اهمیت اون برامون میگه.
چیزی که خیلی بیشتر تاثیر داره در فضای سیاسی ایران بیشتر از مذاکرات هسته‌ای این هست که مردم ناامید نشن و تمام تحرکاتی که این حرکتایی که این اصولگراها انجام میدن تا مردم ناامید بشن، همونطوری که مردم رو نسبت به دولت خاتمی ناامید کرده، مردم باید امیدشون رو حفظ کنن تا حرکت کنن به سمتی که فضای سیاسی بهتری ایجاد بکنه.
اما ناامیدی هم در ایران وجود داره و برخی به آینده خوشبین نیستند. سیامک در پیوند با این موضوع معتقده
هسته‌ای اگر به یک نتیجه برسه فشار این اقتدارگراها بیشتر خواهد شد، چون نمیخوان که مثل دوران اصلاحات فضای باز سیاسی و اجتماعی ایجاد بشه.
چند ماه پیش خبرگزاری آفتاب به نقل از یک روانشناس در گزارشی به بررسی تأثیر تحریم‌ها بر مشکلات روانی در جامعه ایرانی پرداخت. بهمن بهمنی روانشناس و استاد دانشگاه در تهران در گفتگو با خبرگزاری آفتاب گفت که ناامنی روانی مهمترین پیامد مناقشه هسته‌ای و اعمال تحریم‌ها در بین ایرانیان بوده است. به گفته او مردم در تلاطم‌های شدید سیاسی محافظه‌کار و بدبین می‌شوند و به آینده نیز امیدی ندارند، مسئله‌ای که بر کار و زندگی شهروندان هم اثر منفی می‌گذارد. مناقشه هسته‌ای یک دهه اخیر بین جمهوری اسلامی ایران از یک سو و جامعه جهانی علاوه بر پدید آوردن مشکلات روانی و اقتصادی بر سلامت غذایی و دارویی نیز اثرهای سوی گذاشت. آنچنان که به دلیل تحریم‌های مالی تأمین داروهای مورد نیاز بیماران با مشکلات بسیاری روبرو شد و حتی جان بسیاری از اونها رو تهدید کرد. واقعیت‌های ناخوشایند اجتماعی همچون فقر و نابرابری و تبعیض سر جای خود باقی هستند و ما را ناراحت و دستخوش پریشانی می‌کنند. حتی در ایران بدون تحریم پیگیری مطالبه‌های اجتماعی همچون میل به امنیت و رفاه و آزادی دماسنج زندگی شهروندان در هر جامعه است و جامعه ایرانی هم از این موضوع مستثنا نیست. کم کم به پایان برنامه این هفته نزدیک میشیم. شما میتونید با کمک پیامگیر رادیو فردا و با شماره 20420221122112 و یا با کمک ایمیل به نشانی society@radiofarda.com پیام و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید و با مجله هفتگی جامعه ارتباط بگیرید. از همراهی شما سپاسگزارم. من بنیامین صدر تا هفته دیگر و یک برنامه جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.
فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5 و نیم عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.